قراردادهای ایران و اتحاد شوروی و روسیه و حتی قراردادهایی که زمان صفویه بوده اینا رو بازبینی کرده. ما در دریای مازندران اجازه کشتیرانی داشتیم، اجازه کشتیرانی جنگی داشتیم، میتونستیم از حدود ثغور دفاع کنیم. جمهوری اسلامی با در واقع گذشتن از حقوق قانونی ایران باعث شده امروز در دریای مازندران هم کشتی‌های جنگی روسی تمام اونجا حاضر باشن، در خلیج فارس هم که کشتی‌های خارجی رفته بودن الان هم پایگاه دارن، هم حاضرن، ناوهای هواپیمابر عظیم، حالا هم که آقای سرکوزی گفت میخواد بیاد در قرار بود بحرین بره ولی حالا در یا قطر ولی حالا قرار شد بیاد در امارات. واقعا متاسفم برای مردم منطقه و برای مردم ایران که خلیج فارسشون دوباره از اون حاکمیت خودشون و کشورهای همسایه‌شون داره بیرون میاد.
البته یه تفاوتی با استعماری که شما اشاره کردید داره، یک زمانی در منطقه آرامش برقرار باشه خب نیروهای خارجی هم از اونجا به احتمال بسیار زیاد خواهند رفت، چون هزینه‌ها
زمانی که واقعا جمهوری اسلامی یا اصلا زیر و رو بشه، سیروره بشه، یا اینکه جمهوری اسلامی نباشه، در اون صورت بله میتوان امید داشت.
لحظات دیگه با شما خواهیم بود در دقایقی مونده به نیمه شب تهران. با شماییم در تفسیر خبر با آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر سازگارا گفتگو میکنیم در لندن و استودیوی صدای آمریکا واشنگتن. آقای سازگار، آمریکا میگه ما در منطقه صلح میخوایم، در عراق بین فلسطینی ها و اسرائیل، در لبنان آرامش و ثبات و صلح اعراب و اسرائیل به طور کلی. کوچکتر در عراق حکومت ایران به دنبال چی هست؟
ظاهر مسئله البته این است که ایران هم به دنبال صلح، یعنی ادعای ایران هم این است که ما در عراق به دنبال صلح هستیم، اما در باطن مسئله همون استراتژی امریکا ستیزی و دعوای پنهانی که ایران با امریکا بر سر کسب قدرت در منطقه دنبال میکنه، صحنه‌اش در واقع شده عراق. این همون چیزی است که مقامات عراقی به شدت ازش پرهیز دارن، بارها هم گفتن. البته ایران در عراق در میان شیعیان جنوب عراق بیش از 60% جمعیت عراق نفوذ خوبی داره، رفت آمد داره، بسیار خانواده هایی که در ایران هستن اصالتاً عراقیان یا برعکس بسیار خانواده های ایرانی اصالتاً عراقیان، و در واقع ما اگر یک دیپلماسی آرام مبتنی بر دوستی با آمریکایی‌ها و صلح‌آمیز در عراق دنبال می‌کردیم، من معتقدم با توجهیم که ایرانیان شیعه به اماکن متبرک عراق دارند، در یک فاصله چند ساله آنچنان سرمایه گذاری‌های ایرانی‌ها و رفت و آمد ایران می‌توانست عراق رو در خودش هضم کنه که در واقع 400 سال مشکل ما در مرزهای غربون به طور اتوماتیک حل میشد. متاسفانه راهی رو که ایران دنبال کرده بر اساس اون امریکا ستیزی راه کشمکش در عراق، یک نقاطیش خیلی بحرانی شد، اونجاهایی که ایران در واقع به شیعیان و سنی ها معروف بود که هر دو طرف داره کمک میکنه، الان مدتی است که فروکش کرده، تا حدی ایران تجهیزات پیچیده نمیده بنا به اظهار مقامات امریکایی، ولی داره میره به نظر من یک جایی که اون نفوذ سنتی هم که ما میتونستیم داشته باشیم داره کاهش پیدا میکنه، به خصوص این که هم در میان کردها و هم در میان سنی های عراق با ایران دل خوش و رفتار خوشی ندارن. اظهارات آقای طالبانی یادمون هست هفته گذشته و یا سایر موارد. بنابراین ایران البته دائما تکرار کرده که امریکا بعد از عراق بره بیرون، اما این هم حرف نشدنی است. ما تا این باشید امریکایی هم 14 تا پایگاه نظامی ساختن، یه سفارتخونه ساختن که بزرگترین سفارتخانهشون در تمام اون منطقه است. به این زودی ها خیالم نداره از اونجا پاشونو بذارم بیرون. ضمن اینکه عراق یکی از استراتژیک ترین نقاط کل منطقه خاورمیانه است، بین النهرین 4000 سال خیلی جای استراتژیکی است. لذا ما به جای اینکه با واقعیات کنار بیایم، کماکان دون کیشوتوار با آسیابای بادی جنگ میکنیم.
ما
جمهوری اسلامی ایران.
بله، چون شما مشکل ندارید.
نه خیلی، ما که میگم کشور ایران که به دست این حکومت در واقع داره تو این ماجراجویی ها وارد میشه.
خب آقای نوری زاده، ببینید این عرصه‌ای رو که اشاره کرد آقای سازگارا، عرصه ستیز با آمریکا، آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی، ظاهرا به لبنان هم کشیده، برخی میگن اونجا هم هست. همین انفجاری که در بیروت بود و هشداری که پرزیدنت بوش در مصر داد به حکومت ایران، به حکومت حکومت ایران و حکومت بشار اسد سوریه، خودداری کنید از دخالت در بیروت. آیا واقعا لبنان هم شده عرصه آمریکا ستیزی حکومت‌های ایران و دمشق؟
بدون شک. از 1982 که آقای علی اکبر محتشمی سفیر وقت جمهوری اسلامی به طریقه سزارین از بطن جنبش عمل حزب الله رو به شکل کودکی ناقص عقل و ناقص الخلقه بیرون آوردن تا امروز که به قول آقایون فرزند برومند و رشیدی شده، این آمریکا ستیزی وجود داشته. در انفجار مقر تفنگداران تریایی آمریکا، در انفجار سفارت آمریکا دیروز، مهمانی بود برای تودیع سفیر آمریکا که مدت ماموریتش تموم شده، و این انفجار که رخ داد هشداری بود آمریکا، و همه در لبنان میگفتن یادآور روزی بود که سفارت آمریکا مورد حمله حزب الله قرار گرفت به دستور جمهوری اسلامی و ده‌ها تن دیپلمات آمریکایی و کارمند محلی به قتل رسیدن. این است که طبیعتاً این آمریکا ستیزی وجود داره. الان در لبنان جمهوری اسلامی و سوریه از یک طرف، عربستان سعودی، آمریکا و بقیه جهان یک طرف. قسم اینه، گروه هایی که جامعه بین‌المللی به عنوان حکومت قانونی لبنان، گروه 14 مارچ و اکثریت میشناسن، اینا اسلحه ندارن. حزب الله 11000 موشک داره و تفنگچی داره و آدمکش داره، و بنابراین اگر اینا بخوان ماجرا رو به رویارویی بکشونن، لبنان بقیهش هم نابود خواهد شد. یک ماجراجویی واقعا جنایتکارانه حزب الله در به اسارت گرفتن دو سرباز اسرائیلی نیمی از لبنان رو نابود کرد، که بعد باید 900 میلیون دلار از جیب ملت ما بره که مقرهای حزب الله و خانه های آقای حسن نصرالله و نعیم قاسم و دیگران آباد بشه. بله، الان اونجا صحنه رویارویی بین جمهوری اسلامی، عربستان سعودی که از مسیحیان و سنی ها حمایت میکنه، و جمهوری اسلامی که از شیعیان، و سوریه هم که طبیعتا مصلحتش در اینه که لبنان روی آرامش نبینه. من همینجا برگردم به عراق، که جمهوری اسلامی هم مصلحتش در این است که در عراق یک حکومت مستقری که در آن وزرای شیعه، کرد، ایزدی و مسیحی کنار یکدیگر می نشینند. جمهوری اسلامی تحمل چنین رژیمی رو نداره. جمهوری اسلامی که به یک سنی اجازه نمیده وزیر بشه یا معاون وزیر بشه، سفیر بشه، چگونه میتونه تحمل کنه در کنار ایران آقای کرزای سنیه، پشتون، معاون شیعه، یه معاونش تاجیک، اون یکی در عراق همینطور. اینا برای جمهوری اسلامی آزاردهنده است. جمهوری اسلامی چی میخواست؟ جمهوری اسلامی میخواست مجلس اعلی انقلاب اسلامی در عراق بره اونجا، آقای حکیم بشه ولی فقیه، یکی از این آقایون تحریش دارم بشه نخست وزیر یا رئیس جمهور، و این عراقی بود که جمهوری اسلامی میخواست. تصویر آقای حکیم در کنار خانم کاندالیسا رایس یا در کاخ سفید برای آقای خامنه‌ای کابوس ایجاد میکنه. حتی آقای حکیمی که دست پرورده و نمک پرورده است و وای به حال دیگران، الان این رابطه دوستانه‌ای که آقای بوش با آقای مالکی ایجاد کرده، همین دیروز من میخوندم که آقای جعفری رو جمهوری اسلامی داره تحریک میکنه که علیه مالکی وارد کارزار بشه. پس رویارویی بله، هم با آمریکاست و هم با دولت‌هایی که میخوان تجلی یه دموکراسی در منطقه باشه.
ادامه خواهیم داد. تفسیر خبر رو درباره دیدار وزیر خارجه کویت از ایران گفتگو خواهیم کرد، و مسائل دیگه، مسائل داخلی ایران، پیامدهای برف و باران در گوشه و کنار کشور. به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم با هم.
سلام و درود به شما عزیزان. چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون میرسونم. هفته آینده وزیران امور خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان در برلین برای بحث درباره احتمال اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه می‌دهند. اداره کل ممیزی و حسابرسی آمریکا می‌گوید یک سیستم جدید ارزیابی برای بررسی مؤثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز است. پرزیدنت بوش به سفر 8 روزه خود به خاورمیانه پس از دیدار با رهبر مصر پایان داد. پرزیدنت بوش گفت جمهوری اسلامی ایران و سوریه باید دخالت در امور سیاسی لبنان را متوقف کنند. باران شدید در امارات متحده عربی باعث تصادفات مرگبار رانندگی و بسته شدن مدارس شد. سرمای سخت و برف در افغانستان باعث مرگ دست کم 100 نفر در آن کشور شد. وزیر دفاع آمریکا از توانایی نیروهای ناتو برای مبارزه با شورشیان در افغانستان انتقاد کرد. ائتلاف ناتو در افغانستان از غیر نظامیان خواسته است از نزدیک شدن به خودروهای گشتی نظامی این سازمان دوری کنند. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های صدای آمریکا با ما همراه باشید.
سلامی دوباره به شما عزیزان که بیدار و هوشیار در ایران به تماشای تفسیر خبر نشستید و همینطور در دیگر نقاط جهان. آقای سازگار وزیر خارجه کویت به تهران رفته با آقای متکی ملاقات کرده. چند نکته توی این صحبت‌های آقای متکی وجود داره؟ اولش از اینجا شروع کنیم. صدور گاز به کویت، بهره برداری مشترک از منابع گاز و آمادگی ایران برای صدور گاز. مردم در منطقه گاز ندن در خود ایران، همون ضرب المثل معروف، چراغ نه، این بار گاز، گازی که به خانه رواز به کویت
حرام است. بله گاز که الان در واقع مسئولین خود کشور دارن میگن که ما روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز کم داریم، یعنی 460 میلیون متر مکعب گازی که تولید کشور با سرد شدن هوا که دیدم دیگه دقیق حساب کردن مقامات ایران هر یک درجه سانتیگراد که هوا سردتر میشه 13 میلیون متر مکعب در روز مصرف گاز بالا میره و این کاهش 200 میلیون متر مکعبی گاز، این کمبود 200 میلیون متر مکعبی گاز در روز باعث شده که خب هموطنهای ما در اقصی نقاط ایران در بیش از 40 و چند شهر با مشکل سرما و افت فشار شدید گاز مواجهن رو اون باقی غذایی که اتفاق افتاده. از الانم نگرانن برای اینکه از دوشنبه هواشناسی پیش بینی کرده احتمالا موج سوم سرما میرسه که خدا به خیر بگذرونه. حتی دیدم که روزانه 300 میلیون متر مکعب گازی که تو چاهای نفت باید تزریق بشه کاهش دادن فقط به 30 میلیون متر مکعب. این میدونی یعنی چه مقدار زیادی نفت هدر میشه و توی خاک الان داره فرو میره.
یعنی یک
حیف و میل بزرگیست، ولی خب فعلا کارخانجات بزرگی مثل ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه گازش رو قطع کردن به خونه ها برسونن، باز هم این کم بود. بنابراین اینی که ما گاز نداریم الان که قطعیه، به قول دیدم یکی از روزنامه ها نوشته بود با پاکستان سر چی چونه میزنیم، چونه بر سر لوله های خالی، ما گازی نداریم. و این شوخیام که آقای احمدی نژاد کردش که واقعا آدم متاسف میشه، ترکمنستان چون گازو قطع کرده، بعضی از تهران رفتن تحریک کردن ترکمنستان گازشو قطع کنه، حرفا کدوم به کل صادرات ترکمنستان 20 تا 23 میلیون متر مکعب گاز در روز بوده که به سختی 5% مصرف کشور میشه. اصل ماجرا این نیست که ما پروژه های استخراج گازمون به دلیل همین کلنجاری که با دنیا رفتیم، بخور بخوری که داخل این پروژه ها بوده، یک قلم پروژه پارس جنوبی، یک مدیرعامل توتال فرانسه در فرانسه اعتراف کرد که 60 میلیون دلار رشوه دادن در ایران و در تهران. فقط پسر آقای هاشمی یک کلمه تکذیب کرد، آقای مهدی هاشمی، هیچ توضیحی هم هیچ کس نداد. و گرفتاری هایی که به خصوص از این 1500 پروژه‌ای که سپاه پاسداران الان درگیرشه، بسیاریش پروژه های همین نفت و گازه و خیلیش به دلیل مشکلات و ندونم کاری های فنی خابیده زمین الان. بنابراین این قافله تا به هش لنگه اینطوری در ایران. اما اینی که به کویت گفتند که بیاید و گاز میخواییم صادر کنیم، مرادشون این است که کویت بیاید سرمایه گذاری بکنه، چون صندوق های پولی خیلی چاق و چله و پولداری کویتی ها، سعودی ها، اماراتی ها دارن. کویت بیش از 200 خورده میلیارد دلار تو اون صندوقش پوله. ولی این رو هم من به شما عرض میکنم، کویتی ها نمیان، برای که این صندوق هاشون مدیر عامل های خیلی بین المللی و جهانی دارن، خیلی حرفه‌ای کار میکنند و به همون دلیلی که سایر شرکت های سرمایه گذاری نمیان در این منطقه، اینها هم نمیان، درست مثل بانک های بین المللی کار میکنند. یک چیزی که تو این سفر دستور دیگه ای که احتمال داشت به نتیجه ای برسه، مسئله آبه. ما کارونمون ماشاءالله یک دریاست، 400 هزار متر مکعب آب توی انتهای شط العرب و خلیج فارس میریزه کارون در ساعت. و سال هاست این بحث بوده که ما آبی که تو دریا میریزه یک لوله 56 اینچ بکشیم، کنتور بذاریم سرش، آبو بفروشیم به کویتیا، پولشو بگیریم. این هم به نفع ماست، آبی که دریا میره پولشو میگیریم، هم برای کویتیا آب ارزان، گوارا و خوب کارون، بسیار بهتر از اون آب شیرین کنه به خودشون. اما این پروژه هم اصل دلیلی که زمین مون فشار امریکایی ها بود که در آخرین لحظه، شاید 4 سال 5 سال پیش به کویتی ها گفتن نکنید این کارو و کویتی ها هم نکرده. من خودم اینجا در یه جلسه در واشنگتن بودم، یه مسئول کویتی تو جلسه میگفت ما به اینا به احتیاج داریم، ولی خب امریکا وقتی میگه نمیکنه.
شما اگه نگفتین به مسئول کویتی که نکنه.
نخه بنده کاری نبودم. نخه اتفاقا میشنیدم او به عنوان گله از امریکایی ها میگفت که بالاخره ما مشکل داریم، شما میگید با ایران نکن، ما نمی کنیم، امنیت هم دست امریکایی هاست. ولی کشور کوچیکی هم هستیم، همین بس که اون رو زده میکردن، اینا از ایران میترسن. با حلوا حلوا هم دهن شیرین نمیشه، هی ایران بگه دوستی، محبت، این حرفا. رفتار ایران، برخوردهاش، دشمنیش که با امریکا و انگلیس و اروپا و غرب داره، اینو ایجاد کرده و با خود عرب ها. بنابراین به نظر من این دستور جلسه دوم وزیر خارجه کویت هم بر سر آب، چون گیرش جای دیگه است، گیرش دست امریکایی هست، به جای نخواهد رسید. گاز هم که به نظر من اون شرکت مالی کویتی ها چون سرمایه گذاری نخواهد کرد، به دلیلی که اونای دیگه نمی کنن. میماند در واقع مسئله جدی که بین ما و کویت حل نشده است، اون هم تعیین مرز در واقع فلات قاره است و حوزه مشترک نفتی که ما داریم، نفت و گازی که با کویتیا داریم، که راستش های چالنگی من میترسم به سیاق این یکی دو سال گذشته که ما دائما، چند سال گذشته، خبرهای بد در رابطه با تمامیت ارضیمون شنیدیم، چه در دریای مازندران، چه در رود هیرمند، چه در مورد سه جزیره در خلیج فارس و چه قرارداد 1975، میترسم که این به اصطلاح اختلاف نظر دیرینه بین ما و کویت هم تو این شلوغ پلوغی به یک جای بدی برسه.
خب حالا ما ببینیم تاثیر شما به جاست یا از آقای نوریزاده میپرسم. آقای نوریزاده ببینید، آقای متکی که دیگه از حرفایی که زدن این هستش که این بیانیه سران شورای همکاری خلیج فارس که درش مثل هر ترجیبند بیانیه های نشست های سران کشورهای عرب ادعای مالکیت امارات بر سه جزیره تنب بزرگ، کوچک و ابو موسا بازگو و تکرار میشه رو آقای متکی گفتن بیانیه بسیار محبت آمیزی بود به وزیر خارجه کویت. آقای سازگارا واقعا حق داره نگران باشه یا با توجه به این اظهارات چنینی که قبلا هم خلیج فارس رو خلیج دوستی نامیدن، پیش از اونم خلیج فارس رو خلیج اسلامی؟
من کلام محبت آمیزی ندیدم. شاید آقای احمدی نژاد اون موقع که امیر قطر ایشون رو به سبک عربا بین یدهی گرفته بود، شاید اون محبت اونجا حس کرده. من ندیدم در این پیامدهای سفر ایشون واژگانی به لطف و محبت نثار ایران بشه. اما این نکته رو من توضیح بدم، ایران و عربستان سعودی پیش از انقلاب آمدند و موضوع فلات قاره شون رو حل کردند و مرزهای دریایی دو کشور